الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. همونطوری که در بحث جلسه گذشته اشاره کردیم، ما در مبادی تصدیقیه عامه خاصه علم اصول به مبادی دلالی حجت لفظی پرداختیم و به مبادی مشترک بین کتاب و سنت ابتداءً اشاره کردیم. بحث اول این بود که معانی الفاظ و تراکیب، از جمله معانی الفاظ و تراکیبی که در لسان شارع وارد شده در کتاب و سنت واحده و معنای نهایی متن همون چیزی است که متکلم اون رو اراده کرده. بنابراین اگر ما در قرآن اون چرا که خداوند اراده کرده یا در روایات اون چرا که معصومین علیهم السلام اراده کردند اون رو بتونیم به دست بیاریم، در واقع موفق شدیم در کشف معنا، و اگر به معنای دیگری غیر از اون منتهی بشیم در واقع اشتباه کردیم در رسیدن به معنای مورد نظر. با اون بحثایی رو که هرمنوتیک ها مطرح کرده بودند رو گفتیم که در واقع اونها قابل قبول نیست، به خصوص هرمنوتیک های نسبیگرا. مبنای دومی که از جلسه گذشته به اون اشاره کردیم بحث این زبان شارع بود. گفتیم که شارع شیوه سخن خاصی که متفاوت باشه با شیوه سخن عقلایی نداره، بلکه در همون بستر زبان عقلایی مفاهیم خودش رو بیان کرده و اشاره کردیم که این مبنا هم مثل مبنای قبلی جزء مسلمات علم اصول تلقی می شده. به همین دلیل فقها و اصولی ها به این مبنا اشاره نکردن و بحثی از اون مطرح نکردن. البته اشاره کردیم که برخی از اصولی ها به مناسبت این مبنا رو اشاره کردن، هرچند به عنوان یک بحث مستقل بهش نپرداختن و گفتیم شاید مثلا روشن‌ترین مثال برای این مسئله مواردی باشه که شهید صدر رضوان الله علیه در بعضی موارد به این مسئله اشاره میکنه که شیوه سخن شارع همون شیوه عقلاست و ما در واقع در مقام تحلیل زبان به دنبال تحلیل زبان عقلایی هستیم. ما قبل از این که وارد دلیل این ادعا بشیم اشاره کردیم جلسه گذشته که در مباحث الفاظ ما به دنبال الفاظی هستیم که در لسان کتاب و سنت وارد شده و اگر لفظی در لسان کتاب و سنت نبود قاعدتاً در مباحث الفاظ علم اصول مورد بررسی قرار نمی گرفت. بنابراین همونطوری که مثال زدیم قبلا، اگر اصولی ها به مثلا امر می پردازن و صحبت از صیغه امر می کنن، به این دلیل هست که در لسان کتاب و سنت امر وارد شده. اگر امری در لسان کتاب و سنت نبود اصولی ها هم به این مسئله نمی پرداخت. با اینکه هدف اصولی ها تحلیل الفاظی است که در کتاب و سنت وارد شده و یا هدف فقهای ما، اما اون کاری که ما در علم اصول می کنیم اختصاص به الفاظ وارد شده در کتاب و سنت نداره و در واقع ما تحلیلی که ارائه می کنیم فراتر از کتاب و سنت، بلکه در بسیاری موارد فراتر از نوع زبانی است که به اون زبان سخن گفته میشه. مثلا در بحث صیغه امر که دیروز همون رو مثال زدیم، این که امر ظاهر در وجوبه، یعنی امری که از یک امری صادر میشه، میخواد اون امر خداوند تبارک و تعالی باشه، میخواد معصوم باشه، میخواد غیر اینها باشه، ظهور در وجوب داره، این یک قاعده عمومی است که این قاعده عمومی فرقی نمی کنه که به زبان عربی باشه اون امر یا فارسی یا انگلیسی. بله، وقتی ما در اصول بحث میکنیم، چون زبان کتاب و سنت عربی است، با توجه به ساخت زبان عربی بعضی از بحث ها رو مطرح میکنیم. مثلا در همین بحث، در بحث امر، ما یک بحث داریم راجع به ماده امر، یعنی همزه و میم و را، که این بحث بحث استطرادی است برای اصولی ها، بحث اصلی اصولی ها این نیست. یه بحثی داریم راجع به صیغه امر. خب این صیغه که در زبان عربی دلالت میکنه بر اون امر که در واقع یک ماده مثل همزه و میم و را یا هر ماده دیگری مثل زاد و را و به توی این قالب که ریخته میشه، توی این صیغه که قرار میگیره، ازش امر فهمیده میشه، مثل اضرب، افعل، اقم. این صیغه رو ما مورد بحث قرار میدیم. حالا میخواد این صیغه به صورت فعل لازم باشه، متعدی باشه، ثلاثی باشه، نمیدونم رباعی باشه، مجرد باشه، مزید باشه، اینش برای ما مهم نیست. بله، در زبان انگلیسی یا در زبان فارسی ما صیغه و ماده نداریم، چون اشتقاق در زبان مثلا انگلیسی و یا فارسی به شکل دیگری است، با پسوندها و پیشوندها صورت میگیره. بنابراین بحث ما در اصول راجب صیغه امر از این جهت که از صیغه صحبت میکنیم به زبان عربی وابسته میشه، چون زبان عربی این خصوصیت رو داره که در قالب سیاق مفاهیمی رو بیان میکنه. این خصوصیت مثلا در زبانهای انگلیسی یا فارسی نیست. ما در زبان فارسی یا انگلیسی با پیشوند و پسوند اون معانی رو بیان میکنیم. اما اون مفاد و محتوایی که در بحث صیغه امر مورد بحث قرار میگیره، اون دیگه اختصاص به زبان عربی نداره. وقتی میگیم امر، حالا این امر میخواد از طریق صیغه فهمونده بشه یا از طریق پسوندها یا پیشوندهایی فهمونده بشه، امر ظهور در وجود داره، میخواد این امر به زبان فارسی باشه، عربی باشه، انگلیسی باشه، میخواد در لسان کتاب و سنت باشه، میخواد خارج از این متن شرعی باشه. بنابراین تحلیلی که در اصول صورت بگیره روی الفاظ، که حالا در مباحث الفاظ دوباره بیشتر به این خواهیم پرداخت، فراتر از کتاب و سنت و حتی فراتر از زبان عربی است. هرچند که هدف ما در تحلیل این الفاظ وجود اونها در کتاب و سنت و در واقع تحلیل الفاظ موجود در کتاب و سنته، و همین دلیل باز هم تکرار میکنیم، اگر یه چیزی اصلا در لسان کتاب و سنت نبود، به هیچ وجه قاعدتا در مباحث الفاظ مطرح نمیشد. خب اما ادعایی که ما کردیم، گفتیم که شارع یک شیوه بیانی جدای از عقلا نداره و همون زبان عقلایی با مردم سخن میگه. دلیل ما بر این مطلب چیه؟ ما بر این مطلب دو دلیل اقامه کردیم. البته دلیل دوم در واقع به یک معنای خودش به دو دلیل قابل تحلیله، حالا اشاره خواهیم کرد. دلیل اول ما دلیل تاریخیه، یعنی ما اگر مراجعه کنیم به تاریخ خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حالا به صورت خاص، چون حالا هدف ما اسلام، ما سایر ادیان رو به صورت خاص کاری نداریم باشون، و به تاریخ ائمه علیهم السلام، خب میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در میان یه امت عرب زبان به رسالت مبعوث شدن، ولی دینی رو که آوردند به گفته خودشون و به شهادت مطالبی که در این دین آمده، اختصاص به مردم اون زمان یا اون مکان نداشت، برای همه زمانها و همه مکانها بود. اما خب بالاخره پیامبر باید با مردم پیرامون خودشون صحبت میکردن و چون با مردم پیرامون خودشون باید صحبت میکردن، قهرن از زبانی که اونها استفاده میکردن یعنی زبان عربی استفاده میکردن. و به همین دلیل این حرف که بعضی میزنن درسته، اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک کشوری مبعوث شده بودند، یعنی منطقه‌ای مبعوث شده بودند به پیامبری که زبان اونجا انگلیسی بود، پیغمبرم به انگلیسی صحبت می‌کردن. معنا نداشت که در اون بین یک پیامبر عرب زبان برای قوم انگلیسی زبان بیاد. یا اگر مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یه سرزمینی که زبانشون چینی بود مبعوث می‌شدن، قطعاً پیغمبرم به زبان چینی صحبت می‌کردن. این جهتش درسته. چون بعضیا می‌خوان اصرار دارن ثابت کنن که نه خیر، پیغمبر هر جام که بود به همون زبان عربی صحبت نیست، این قطعاً اینطوری نیست. اما اینجا یه نکته‌ای هست، ما اینو قبلا هم به مناسبتی اشاره کردیم، حالا یادم نیست توی این دوره بوده دوره قبل بوده، بارها به مناسبت‌های اشاره کردیم. این درسته که اگه پیغمبر در یک کشور انگلیسی زبان یا فرانسه زبان یا چینی زبان یا ژاپنی زبان مبعوث می‌شد، به همون زبان انگلیسی، فرانسه، چینی یا ژاپنی صحبت می‌کرد. اما اینکه خداوند تبارک و تعالی ایشون رو در یک کشور عرب زبان مبعوث کرد به پیامبری، این از باب بخت و شانس و اتفاق نبوده. قبلا این رو عرض کردیم، خداوند که تاس نمی اندازه که اتفاقا بیفته به یک منطقه عربی بعد بگه خب حالا اب نداره، حالا که شانسی اینطوری شد پیغمبرش رو از اینجا مبعوث میکنه. این که نیست، کار خدا بر اساس حکمته. اینکه خدا پیامبری رو در اون سرزمین که اون زبان رو دارن به پیامبری مبعوث کرد، قطعا اون زبان، اون زمان، اون منطقه، همه اینها حکمتی درش بود. انتخاب همه اینها نکته ای داشت. انتخاب زبان عربی نکته ای داره و اون توانایی زبان عربی است در بیان مفاهیم. زبان عربی نه به گفته دین، نه به گفته مصادر دینی، بلکه به گفته زبانشناسی جدید، به گفته دستاوردهای زبانشناختی جدید، زبان عربی کاملترین زبانه. توانایی که برای بیان داره زبان عربی هیچ زبان دیگری نداره. و به همین دلیل هم هست که ما به راحتی نمیتونیم بعضی از عبارات عربی رو ترجمه کنیم و هر چقدر هم که مترجم ما مترجم قدرتمندی باشه، نمیتونه تمام خصوصیاتی رو که در عبارت عربی وجود داره در ترجمه خودش حفظ کنه، چون در واقع این زبان یک مجموعه ای از خصوصیات رو در بر داره که این توان رو ایجاد میکنه که مفاهیمی رو ولو خیلی پیچیده این رو با هم بیان بکنه. بنابراین علت این که خداوند پیامبر رو در یک سرزمین عرب زبان به پیامبری مبعوث کرد، یک دلیلش همین توانایی زبان عربی بود که میشد با اون مفاهیم این دین رو که کاملترین دین بود و دینی بود برای همه زمانها و همه مکانها، با این زبان میشد این رو بیان کرد. هرچند اگر پیامبر همطور که عرض کردم در یک کشور دیگری با زبان دیگری به پیامبری مبعوث میشد، قطعا زبان اون منطقه رو داشت. اما صحبت ما در اینجا در واقع زبان عربی، فارسی، انگلیسی نیست. درسته زبان دین در زبان دین ما زبان عربیه، کتاب و سنت به زبان عربیه، ولی اون چه که اینجا مورد نظر ماست اینه که در یک زبان مثل زبان عربی، حالا یا فارسی یا انگلیسی، شیوه های مختلفی برای بیان وجود داره. اینجوری نیست که در داخل یک زبان فقط یک شیوه برای بیان وجود داشته باشه. مثلا اگر ما الان خودمون در زبان فارسی با توجه به وجدان لغوی خودمون نگاه کنیم، خب یه شیوهی در بین مردم، عموم مردم، همین مردم کوچه و بازار وجود داره که با اون شیوه با هم صحبت میکنن، مفاهیم رو به همدیگه منتقل میکنن. یه شیوهی مثلا بین ما طلبه ها وجود داره، ما هم حرف میزنیم، یه جورایی حرفایی میزنیم به همدیگه و مهمترین کاری هم که میکنیم حرف زدن دیگه، چون که شاعر معاصر گفته دیگه، به سخن رأی برایت به درست کاری نیست. اون مال قدیم بود که گفت به عمل کار برایت به سخندانی نیست. ما حرف زیاد میزنیم، ولی حرف زدن ما، شیوه حرف زدن ما با شیوه حرف زدن مردم فرق داره. برای همین بعضی وقتا که ما با مردم حرف میزنیم، مردم بعضی از حرفای ما رو نمیفهمن ما چی میگیم. من گاهی وقتا توی خونه مثلا خانواده ما همچون طلبه هست و همین توی عرف علماییه، گاهی وقتا با بعضی از این خانم‌های عادی صحبت میکنه پشت تلفن یا چیز، هی بهشون میگم اینجوری حرف نزن، این نمیفهمه تو چی میگی، نمیفهمه یه حرفایی که تو میگی، اصلا چی میگی، داری عربی میگی، فارسی میگی، داری دعا میخونی، چی داری میگی، نمیفهمه این چی میگی. خب ما یه شیوهی داریم که به قول معروف میگن علمایی حرف میزنه. خب این یه شیوه است، این اختصاص به ما نداره. پزشکا هم اینطور، دو تا پزشک متخصص یا توی مجموعه پزشکان متخصص شما برید، وقتی اونا حرف میزنن راجبه یه بیماری ساده مثلا سرماخوردگی، شما هرچی گوش بدی اصلا نفهمی اینا چی دارن میگن به هم دیگه، چون نوع اصطلاحاتی که به کار میبرن، تعابیری که به کار میبرن اصلا فرق داره با اونی که به صورت عادی توی گفتگوی عادی به کار گرفته میشه. یا یک زبانی که یک شاعر داره، خب مثلا حافظ، سعدی، اینا هم برای خودشون بیان کردن مفاهیم رو، اما اون بیان حافظ یا بیان سعدی با بیان مردم کوچه و بازار فرق داره. حالا صحبت ما رو این قسمته که شاعر آیا آمده یه سیستم بیانی برای خودش درست کنه، مثل ما که برای خودمون یه سیستم درست کردیم به نام علمایی، طلبگی، اونم یه سیستم برای خودش درست کنه بگه ما اینجوری حرف میزنیم. بعدم بهش اعتراض کردیم، به یکی از علما گفتم آقا جان شما اینجوری حرف میزنی، این مردم بدبخت نمیفهمن. ایشون فرمود متکلم نباید خودشو بیاره پایین، مخاطب باید بیاد بالا. خب این استدلال انبیا و یا ائمه علیهم السلام نداشتن ظاهرا، یعنی شاید تاریخ اینجوری نشون نمیده که اونا یه جوری حرف بزنن بعد مردم بگن با شما چی میگید، خلاصه بگن خب شما باید بیاید سطحتون بالا، هنوز به سطح ما نرسیده. یکی از بزرگان خدا رحمتش کنه میگفت آدم سطحش که میره بالا تعداد مخاطبینش کم میشه، هی تعداد کسانی که میفهمن حرفشو کم میشه. میگم من که گاهی وقتا انقدر میرم بالا که خودم هم نمیفهمم چی میگم. حالا این بعض وقتا اینطوره، ولی شارع اون چه که ما مراجعه میکنیم به تاریخ، به زندگی پیغمبر، به زندگی ائمه علیهم السلام، ارتباطشون با مردم، اونی که توی تاریخ سیره توی مصادر ما وجود داره، این نبوده که اینا یه جوری حرف بزنن مردم نفهمن اینا چی میگن. هی از همدیگه پرسیدن چی میگه، بالاخره چی کار میخواد بکنه، چی داره میگه، این نبوده. یعنی یه طوری حرف میزدن اونا که مردم همون جوری حرف میزدن. این شیوه است که ما بهش میگیم شیوه عقلایی، شیوه عرفی. این که میگیم زبان شارع همون زبان عرفیه، یعنی همین زبان مردم کوچه و بازار، البته کوچه و بازار اون روزگار، نه کوچه و بازار امروز عراق یا سوریه یا لبنان، و اینا فرق داره با اون زمان، تغییر پیدا کرده. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام به زبانی که در همون زمان متعارف بوده صحبت میکردن. البته خود این زبان، حالا این نکته هم اینجا اشاره کنم، خود این زبان از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمانی که ما روایات رو داریم، یعنی تا زمان امام زمان عجل الله فرجه الشریف که 250-60 سال این دوران طول میکشه،
نزدیک سه قرن، کمتر از سه قرن، تو این دوره زبان تغییر کرده به دلیل آمدن مفاهیم اسلامی و فرهنگ جدید. بعضی از تعابیر تغییر کرده، مصطلحاتی پیدا شده، شیوه هایی پیدا شده. خود زبان یک امر ثابتی نیست. یک مرکزی در امریکا بود، الان هم قاعدتاً باید باشه، فقط چون من اطلاعاتم مربوط به 35 سال قبل میگم بود، که اینها هر سال دستور زبان اون سال زبان امریکایی رو منتشر میکردن و مدعی بودن که هر سال زبان داره عوض میشه و دستور زبان تغییر میکنه و هر سال اینا دستور زبان اون سالو منتشر میکردن. دستور زبان سال 2002، 2003، 2004 چه میگم، حالا اطلاعات من مال 35 سال قبله. زبان تغییر میکنه، حالا واقعا اینقدر سریع تغییر میکنه که سال به سال بشه دستور زبانشو داد، فکر نمیکنم اینقدر ادعای درستی باشه، شاید خیلی افراطی، ولی در طول نزدیک سه قرن قطعا این تغییراتی رخ داده. ولی در تمام این دوران، چه در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چه در زمان امام زمان جلال فرجه شریف، علارغم این فاصله طولانی 250-60 ساله، علارغم این فاصله، در تمام این دوران خود پیغمبر، خود قرآن، خود ائمه علیهم السلام به زبانی صحبت میکنن که مردم روزگارشون اون زبان براشون یه زبان عادی محسوب میشد و میتونستن با اون زبان ارتباط برقرار کنن، مفاهیمشون بفهمند، مفاهیمشون رو منتقل کنن. که این یک مبنای بسیار مهمه که در گفتم ذکر نمیشه در اصول یا فقه به صورت مستقل، ولی در واقع پیش فرض تمام مباحث فقهی و اصولی است و فقیه ما تلاشش اینه که ببینه این عبارتی که امروز در قرآن ما باش مواجهیم یا در متن روایت باش مواجهیم، در اون زمانی که این عبارت صادر شده توی گفتگوی عادی مردم از این عبارت چه چیز فهمیده می شده. تا تمام تلاش ما در فهم نصوص به این برمیگرده که ما بفهمیم این عبارت اون زمان در خطابات عرفی در بین مردم ازش چی فهمیده می شده. این معیار فتوای ماست، این معیار اجتهاد ماست، ما بر این اساس نظر شارع رو بیان می کنیم. و همین دلیل به تعبیر یکی از بزرگان، خدا رحمت کنه، فرموده بودند اگر از عبارت قرآن بو علی مطلبی بفهمه که اون مطلب برای مردم روزگار صدور قرآن مفهوم نبوده و اونا با بیانی که از قرآن بوده اینو نمیتونستن بفهمن، اون مطلب حجت نیست، اون مطلب رو نمیشه به عنوان که قرآن بیان کرده عرضه کرد. ولو امروز که ما بهش نگاه میکنیم، مثلا بر اساس شیوه بیانی عربی امروز یا بر اساس اطلاعات ما در زبان امروزی، یه مفاهیم تازه‌ای رو بتونیم بفهمیم. اما اگر اینها در اون زمان در شیوه سخن عرفی متعارف نبوده، این معانی معانی نیست که ما بتونیم به کتاب و سنت نسبت بدیم. البته این نکته رو ما توجه داریم که بعضی از مفاهیمی که در لسان آیات یا روایات آمده، مفاهیم نه ضرورتاً شیوه بیانا، مفاهیمی که در لسان آیات و روایات آمده، مفاهیمی است که برای همگان فهمش آسون نیست یا اصلاً ممکن نیست. ما نمیخوایم بگیم همه مفاهیمی که اونها بیان کردن مفاهیم کوچه بازاری بوده، نمیخوایم اینو ادعا کنیم. ادعای ما اینه که شیوه سخن اونها شیوه متعارف بیان بوده، شیوه عرفی بوده، نه اینکه همه مفاهیمشون هم در حد مفاهیم عوام بوده، هیچ مفهوم بالاتری رو بیان نکردن. نه خیر، مفاهیم بالاتر هم بیان کردن، اما در نحوه بیان همون روشی رو به کار بردن که عرف متعارف به کار می برده در تفهیم و تفهم، از یک روش متفاوتی که حالا تو بحث‌های زبان دین امروز مطرح میشه، مثلا روش سمبولیک که مثلا به صورت استعاری بخوان بیان کنن، نه، این روش متعارف سخن در کتاب و سنت نیست. بله، حتی ادعیه، اون زبانی که به کار رفته توی حتی ادعیه زبان عرفیه، ولی اون مفاهیمی که به کار رفته مفاهیم خیلی متعالیه. تو خود قرآن هو الاول و الاخر، خب این هو الاول و الاخر فهمش برای اکثر مردم قابل تصور نیست. یعنی چی خدا هم اول هم آخره؟ یعنی چی؟ یه برداشت حالا عوامی ممکنه یه کسی داشته باشه، ولی اون مفهوم عمیق این اول و آخر رو کسی به این راحتی نمیتونه بفهمه. حالا مثلا اون بحثی که فرض کنید ما تو فلسفه میکنیم و تبیین میکنیم اول بودن خدا و آخر بودن خدا رو، انا لله و انا الیه راجعون رو مثلا اونجا بیان میکنیم، قوس نزول و قوس صعود و اینا، مثلا کسی نمیفهمه، اینا خیلی ها نمیتونن بفهمن. اما نحوه بیان هو الاول و الاخر، این معنا رو به همون شیوه قرآن بیان کرده که مردم به صورت عادی تو کوچه بازار بیان میکردن، ولی اون محتوا محتوای خیلی متعالی و پیچیده‌ای باشه. روشی که برای بیان داشتن روش عرفی بوده، زبانشون زبان عرفی بوده. و اینو عرض کردم، یک دلیل ما مراجعه به تاریخ، ما مراجعه کنیم ببینیم مثلا پیغمبر با مردم صحبت میکرده، آیا مردم هی به همدیگه نگاه میکرده چی داره میگه؟ مثل بعضی از بزرگان که نماز جمعه میخوندن مردم به همدیگه نگاه میکردن چی میگه؟ چیه زبونی اصلا هست؟ واقعا یکی واقعا بود دیگه، بزرگان صحبت میکردن به ما هوه هوه هی میگفیشون، اون بر مردم به ما هوه هوه چیه؟ یه چیزیه، یه جاییه، یه نوع خوراکیه، این چی هست اصلا؟ این به ما هوه هوه چیه؟ خب این مردم نگاه میکنن به همین، اینجوری صحبت نمیکرده پیغمبر. ما نداریم در تاریخ که پیغمبر صحبت کنه اینو به هم دیگه نگاه کنم این چی میگه؟ به چه زبونی داره حرف میزنه؟ چی میگه این؟ اینجوری نیست. با اینکه ببینید عقلانیت پیغمبر با عقلانیت مخاطبینش اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا فاصله بین ما و مردم روزگارمون. مثلا ما مثلا یه فرض کن یه میلیمتر بس فرض کن اطلاعاتمون بیشتر از این مردم باشه، اما پیغمبر کجا؟ مردم از اون جاهلیت که واقعا اصلا آدم نمیتونه، ما که نمیتونیم تصور کنیم اصلا. یعنی بعضی قطعات تاریخی رو آدم میخونه اصلا خوندنش واقعا برای من قابل تحمل نیست. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چجوری اینو تحمل میکرده؟ اصلا با اینا زندگی میکرده؟ بعض وقتا که ما میریم عربستان به رفقا میگم، مثلا بعض وقتا یه کارایی میکنن اونا، میگم ببینید اینا رو 1400 سال تو حوض کوثر اسلام هی شستن، آخرش اینه. این 1400 سال قبل نه چی بودن اصلا؟ اصلا ما تصوری واقعا نداریم از اون زمان. ولی با تو اون زمان پیغمبر به زبانی صحبت کرده که ما هیچ جا نداریم که پیغمبر صحبتی کرده باشه، سخنرانی کرده باشه، عبارتی به مردم گفته باشه، مردم به همدیگه هاجواج نگاه کنن بگن چی میگه. آیات قرآن که میخوند این مردم کیف میکردن، آیات قرآنی که میخوند اینا میدن خیلی زیباست، زیبایی زبان قرآن رو میفهمیدن اونا، چون اونا از این جهت اهل ذوق بودن دیگه، عربا اهل شعر بودن از اون زمان و مثلا مهمترین چیزشون همون سبعه معلقه، خب مثلا شعرها رو آویزون کرده بودن چون خیلی دیگه براشون چیز با ارزشی محسوب میشون. خب این پیغمبر قرآن رو میخونه اینا میفهمیدن، صحبت میکرد اینا میفهمیدن، ائمه علیهم السلام با اینا صحبت میکرد اینا میفهمیدن، چون روشی که برای بیان داشتن ولی محتواها متعالی بود، بیان زیبایی بود. نمیگیم بیان کوچه بازاری بود و مستهجنا، مثلا فرض کن
روشی که مردم الان با فوش و فضاحت صحبت میکنن، حالا ما هم با فوش. نه این مقصودی نیست، بیان بیان فاخره تو قرآن، ولی نحوه بیان همون نحوه بیان عرفی است که مخاطب عرفی میفهمید چی میاره میگه. آیات قرآن برای مردم معما نبود، عبارات نامفهوم نبود. این یه عباراتی بود که بله به عمقش ممکنه نمیرسیدن، به کنهش نمیرسیدن، ولی کن میفهمیدن، آیات رو درک میکردن و همون شیوهی باشون صحبت شده بود که خودشون با خودشون صحبت میکردن. بفهم؟ تو یه بحث دیگه است که حالا حروف مقطعه چه حکمتی داره، اون خیلی چیزهای راجبش گفتن. یکی از چیزهایی که گفتن آخه بعضی ها میگن اینا رمزه، الف لام مین، الف نمیدونم چی لام چی میم فلان. بعضی هم گفتن نه آقا این خیلی ساده تر از این حرف هست. خدا خواسته با این حروف مقطعه این رو بیان کنه، یکی از تفاسیر دیگه، که آقا با همین الف وای شما، الف لام میم شما، ما ببین چی داریم بیان میکنیم با همین با همین حروف شما، نه یه چی حروف دیگری، با همین حروف الف وایی که بین شما مرسوم و متعارفه، ببینید قرآن چه کرده، قرآن چجوری بیان کرده، همونا رو بیان کرده با همین الف لام میم شما. یه تفسیرم اینه، یعنی ممکنه اصلا چیز خاصه، بله حالا اگرم باشه یه جایی، ولی شیوه عمومی قرآن یا شیوه عمومی روایات این نبوده که به شکل مثلا معما، به شکل تمثیل، به شکل یک زبان خاص که کسی میخواد یاد بگیره باید اول بره اون زبان خاص رو یاد بگیره بعد بیاد بشینه ببینه اینا چی میگن. اون زمانا بله، الان اینجورا چون ما فاصله زمانی پیدا کردیم، زبان تغییر کرده، ما مجبوریم بریم یاد بگیریم ببینیم قرآن چجوری صحبت میکنه، روایات چجوری صحبت میکنه، ولی اون شیوهی که قرآن و روایات صحبت کرده همون شیوه عرفی بوده. خب ما غیر از این بیان که حالا ناظر به در واقع تاریخ، یه چیزی تحت عنوان دلیل عقلی هم ذکر کردیم، گفتیم اصلا عقلا هم باید این طور باشه، نه حالا غیر از این که واقعا تاریخیان اون چی که به عنوان یک حادثه اتفاق افتاده برای ما گزارش شده همین مطلب رو بیان میکنه. اصلا عقل ما هم میگه قاعدتا پیغمبر باید اینجوری صحبت کنه، باید به زبان عرفی صحبت کنه، قاعدتا ائمه علیهم السلام باید به زبان عرفی صحبت کنه، قاعدتا قرآن باید به زبان عرفی باشه. چرا؟ چون عقل میگه خب شما نگاه کن بگو حکمت انزال کتب چه بوده، حکمت ارسال رسول چه بوده. خب حکمتش هدایت مردم بوده دیگه، وقتی حکمت هدایت مردمه، این حکمت یعنی اون چه که باعث شده خدا قرآن بفرسته، اون چه که باعث شده خدا پیغمبر رو مبعوث کنه به پیغمبری، این بوده که مردم رو هدایت کنه. خب این حکمت اقتضا میکنه که این قرآن یه جوری باشه که این مردم بفهمن چی میگه، این پیغمبر یه جوری حرف بزنه که این مردم بفهمن چی میگه. اگر قرار باشه این قرآن یه طوری باشه اینا نفهمن، یا این پیغمبر یه جوری حرف بزنه که اینا نفهمن، این که با حکمت ارسال رسول و انزال کتب سازگار نیست. خدا فرستاده برای هدایت، این حرف میزنه اینا نمیفهمن، این که هدایت نمیشن که. تازه حالا وقتی میفهمن بعضیاشون گوش نمیدن، اون بحث دیگه است. حالا اشاره میکنیم قرآن هم داره همین مطلب رو، قرآن هم بیان کرده که ما قرآن رو اینجا در ذیل دلیل عقلی به عنوان مؤید آوردیم، خود قرآن رو به عنوان دلیل مستقل هم میشه ذکر کرد، یعنی به عنوان دلیل نقلی بگیم این آیات این روایات که حالا اشاره میکنیم که اونها این مضمون برش بیان شده. خب بنابراین خود دلیل عقلی، یعنی اگر ما مراجعه کنیم به عقل خودمون، حکمت انزال کتب و ارسال رسول رو تحلیل عقلی کنیم، میبینیم عقل ما هم حکم میکنه به اینکه پیغمبر یا خود قرآن اینها باید به زبانی صحبت کنند که در بین مردم متعارفه، تا بتونن اون حکمتی رو که به خاطر اون این کتاب نازل شده یا به خاطر اون این پیامبر به پیامبری مبعوث شده محقق کنه. عرض کردم این مطلب تو قرآن هم اشاره شده. آیه 4 سوره ابراهیم اشاره به این مضمونه، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. خدا می فرماید ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم الا به لسان قومش. چرا؟ لیبین لهم، تو براشون تبیین کنه، آشکار کنه، بیان کنه. بله، فیضل الله من یشا، خدا هر کی رو خواست گمراه میکنه و یهدی من یشا، هر کی رو خواست هدایت میکنه. بیان ملازمه نداره با هدایت، بیان که شد حجت تمام میشه. حالا ممکنه یکی گوش بده، ممکنه یکی گوش نده، اعتنا نکنه، ولی یبین لهم باید تحقق پیدا کنه. لیبین لهم، این آیه رو ملاحظه بفرمایید. حالا امروز وقت ما گذشت، مفسران ما اکثرا در ذیل این آیه گفتن مقصود از لسان قوم اون زبانی است که پیامبر به اون زبان صحبت میکنه. یعنی مثلا پیغمبر ما چون در بین عرب زبان ها بوده و عربی صحبت میکرده، اگر مثلا عبری زبان بودن مثل پیامبران بنی اسرائیل، اونها به زبان عبری صحبت میکردن. عرض کردم اگر چینی بودن به زبان چینی. اینجور تفسیر کردن نوعا مفسرین ما، که من نمونه هایی از اونها رو اشاره کردم. ولی برخی از مفسرین ما استفاده عمیق‌تری از این آیات کردن که غیر از زبان، یعنی اینکه حالا عربی باشه انگلیسی باشه، این آیات اشاره داره به شیوه بیان، نه فقط خود ذات زبان که عربیه، بلکه شیوه بیان رو هم داره این آیات اشاره میکنه. این رو شما این آیات و تفاسیر ذیلش رو، این آیه رو و تفاسیر ذیلش رو ملاحظه بفرمایید. انشاءالله فردا توضیحش خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.